ببینید، من با اجازه شما یه بار سوال رو تکرار میکنم. سوال اینه که اصلا سعادت چیه؟ سعادت درسته؟ یعنی همه این توضیحات شما همین یه جمله بود دیگه که سعادت چیه؟ حالا من از آساله عزیز درخواست کنم تو گفتگو با من باشن، میکروفونتون رو خاموش نکنید. ببینید، ما الان دو جور میتونیم سوال رو پاسخ بدیم. یکی از دیدگاه معرفت شناسی میتونیم توضیح بدیم. خب از دیدگاه معرفت شناسی اینه که الان من بیام یه استدلالی بیارم برای اینکه سعادت تعریفش اینه. آیا این ممکنه که یه نفر دیگه هم بیاد یه استدلالی برخلاف من بیاره؟ و آیا این امکانش هست که 100 مدل سعادت توضیح داده باشن تا حالا؟ یعنی شما بری سراغ هر مکتبی بری یه توضیح از سعادت داره، یه تفسیری از سعادت. خب حالا آیا الان شما سوالتون این گونه است که من تو این وادی جواب بدم و مثلا بگم که حالا مثلا از نظر مرحوم علامه طباطبایی سعادت اینه؟ خب این یه جور پاسخ دادنه. میتونیم هم این پاسخو بدیم. مرحوم علامه سعادت رو در رساله منامات شرح داده، اما من میخوام یه جور دیگه پاسخ بدم. میخوام بگم که شما به جهان خلقت نگاه کنی، تمام تلاش یه خرس مادر چیه؟ فقط تلاشش اینه که براشون غذا تهیه کنه. غذا رو برای چی میخواد تهیه کنه؟ تا کی براشون غذا تهیه میکنه؟ پس تمام تلاشش اینه که اینا بشن یه خرس بالغ. درسته، اینو قبول میتونیم بکنیم. این که دیگه معرفت شناسی نیست که، یه چیزی که داریم میبینیم دیگه. تمام تلاش یه پرنده چیه وقتی یه تخم میذاره؟ تا کی مراقبت میکنه؟
تا پرنده از سر تخم
به اصطلاح ما نمیگیم، به اصطلاح ما نمیگیم از آب و گل در بیاد. وقتی خودش از آب و گل، اگه پرنده شکاری باشه بتونه خودش شکار کنه، اگه پرنده عرض شود که مثلا گیاهخوار باشه، دانه خوار باشه، بتونه دانه و غذای خودش رو تهیه بکنه و و و. حالا الان مثلا فرض کنید در همین سرزمین استرالیا تمام تلاش حکومت نسبت به طبیعت اونجا چیه؟ مثلا میره آتیش میزنه جنگلاشو. حتی وقتی میزنه، حتی اگر آتیش بزنه، برای چی میزنه؟ برای اینکه اون آتش کوچک از اون آتش بزرگ جنگل رو حفظ کنه. پس هدف حفظ جنگله. حفظ جنگل در اون شرایطی که ببینید شما سعادت رو چی تعریف میکنید؟ الان اگه رفتین مثلا تشریف بردین شمال، یه زمین برنجکاری خریدین، چی کار میکنید؟ تو زمین برنجکاریتون مثلا فرض فهمه که دمبل و هارتل میزنین، باشگاه ورزشی میزنین، یا برنج میکارین؟ بعد برنج که میکارین تا کجا میکارین؟ تا وقتی که برنج از توی این رشد کنه به اون آخرین مرتبه خودش برسه، بعد اینو درو بکنی، میگی آها تموم شد. هر جای این داستان، حالا ببینین، هر جای این داستان یه وقفه اتفاق بیفته، نمیگین ضرر کردم؟ کی ضرر نکردین؟ وقتی رسید به اون آخرش کجاست؟ آخر آخرش نسبت به فرزندتون کجاست؟ گرچه البته ما دست از سر کچل بچه هامون بر نمیداریم تا آخر عمر، ولی اونجایی که یه مقداری بالاخره این پنجه هامون رو از تو جون این بچه ها میکشیم بیرون کجاست؟ وقتی ازدواج میکنن دیگه. درسته، تا یه حدودی به پنجه هامون در میاریم دیگه. چرا؟ چون میگیم آقا دیگه خودش میدونه دیگه این بزرگ شده، ازدواج کرده، زندگی تشکیل داده. حالا یه وقتی هم بعضی هم میرن یه دخالت های بی جایی هم میکنن، بعضی هم دخالت های بی جا میکنن، با اونا کاری نداریم، بحث خانواده نیست. ولی ما الان واقعا داریم چی تعبیر میکنیم به سعادت؟ ببین لغت نداریم، ولی واقعا توی اون کشتزار گندم سعادتشو اونجایی میدونیم که محصول درو میشه. حالا میخوام اینو یه عبارت فلسفی براش پیدا بکنم. آیا غیر از اینه که شما وقتی که اون هسته هدو رو میکارین بعد میشه درخت، کی شادین به عنوان یه باغبان؟ وقتی درختتون میوه داد. خب پس شما در واقع دارین این هسته هدو رو میبرین تا آخرین مراتب سیرش. آخرین مرتبه سیرش درخته. یعنی چی؟ یعنی داره تمام قوایی که در درون این هست به فعلیت در میاد به موقع و به جا. حالا من سعادتم چیه؟ من اصلا چیم؟ اولا من همینم که قرآن میگه، من ترکیبیم از شیطان، ملک، فرعون، قارون، هامان، نمرود، موسی، ابراهیم، آسمان، زمین، کوه، دریا. من همه اینا. حالا من از شما سوال میکنم، من سنگ هستم یا نیستم؟ من نه من حسین رحیمی، من انسان. شما تو ادبیات دینی تو نمیگید بعضی سنگن از سنگ سخت ترن، قلوبهم کل حجارت او اشد قسوتن. این چیه که زده بیرون قلبش از سنگ سخت تر شده؟ این یه قابلیتی بوده به فعلیت رسیده. منتها سعادت این در این نیست که بشه سنگ. سعادتش در اینه که سنگی رو داشته باشه، گیاهیت هم داشته باشه، حیوانیت هم داشته باشه، شیطانیت هم داشته باشه، ملکیت هم داشته باشه، اینا به به تراز خودشون رشد کنن. همونطوری که دست ما در کنار این یکی دست ما معنی پیدا میکنه. اگه یه دستمون 3 متر باشه، یه دستمون 20 سانت، یه چشمون از اون یکی چشمون کوچیک‌تر باشه، خب یه طرف بدنمون رشد کنه، یه طرفش رشد نکنه. ما یه تناسبی داریم در اندام ظاهریمون، پس ما یه تناسبی داریم در چهره جانمون. لذا سعادت انسان به ظهور متعادل کمالات انسانه. اگر بخوام سوال شما رو یک کلمه جواب بدم، سعادت مساوی است با تعادل.
تعادل در همه قوا.
در همه قوا.
حدیث پیامبر که اما دو اصطلاح و تمام مکار و اخلاق با هم هم در همون راست داست. این پیامبران میخوان که اون هدفشون سعادت بشره، به نوعی میشه گفت اون سعادت همون مکار و اخلاق.
دقیقا دقیقا اصلا مکار و اخلاق اینه، اونا میخوان تام. مکار و اخلاق هست، میخوان تام بشون. تام شدنش با توحیده، بدون توحید نمیشه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
آیات؟
آیات؟
بله. عرض کنم که
عرض کنم که
شما لطفاً میکروفونتون رو فکر کنم میوت کنی.
میوت کنی؟
این معنی آیه، خود کلمه آیه به معنی توجه، قصد، وسیله رسیدن به چیزی دیگر. توی ترجمهش در التحقیق گفته فهیه کل ما یکون مورد للقصد و توجه، هر چیزی که برای قصد و توجه به امر دیگه ازش استفاده میشه. برای همین مثلا شما وقتی یه تابلوی راهنمایی رانندگی رو نگاه میکنی، بلا فاصله از اون تابلوی راهنمایی و رانندگی متوجه یک مضمونی میشید. اصلا توی تماشا کردن به این تابلو به رنگ و شکل و ایناش توجهی ندارید، اونا رو از قبل تو ذهنتون نگه داشتین. ولی مثلا ممکن الان خیلی از تابلوها رو اگه ازتون رنگش رو بپرسن، بلاجز اونایی که خیلی معروفه، همونایی که زیاد توش میریم مثل ورود ممنوعه که خیلی توش وارد میشیم که میدونیم یه تابلوی قرمز و خط سفید و یه طرف ها که معمولا از اونورش میایم که یه تابلوی آبیه با خط سفید. ولی حالا مثلا اگه به ما بگن که این تابلوی مثلا مراقبت از حیوانات وحشی این چه رنگیش، رنگش یادمون نباشه، حتی شاید شکلش هم الان یادمون نباشه. یا مثلا در این جاده کانگوروها حرکت میکنن، بگن چه رنگیه اون تابلوه، ممکنه ما رنگش رو یادمون نباشه، ولی همواره وقتی اون تابلو رو دیدیم بلافاصله منتقل شدیم به اون پیامی که پشت اون تابلوه. لذا اون تابلو آیه است، یعنی نشانه است که چیز دیگری رو نمایش میده. و عالم آیات الله هن، یعنی شما در پس هر آیه الله رو مشاهده میکنید. این یه گفتگوی دیگه است، یه گفتگوی دیگه هم میطلبه و اون اینجوریه خلاصش، که حالا این همین بحثی که ما الان گفتیم، یه دور قرآن رو بخونیم تو اونجا انسان رو پیدا کنیم، دوباره میگیم یه دور قرآن رو بخونیم تو اونجا خدای تعالی رو پیدا کنیم. و این دوتا دوتا نیست، یکی. یعنی اگر خدای تعالی رو پیدا کردیم انسان رو پیدا کردیم، انسان رو پیدا کنیم او رو پیدا کردیم، این دو معرفت دوتا معرفت نیست، یه معرفت بیشتر نیست. این همونه که میگه معرفت نفس معرفت الله، معرفت الله معرفت نفس. الذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نسیان خدا موجب نسیان نفس میشه. پس یه حقیقت بیشتر نیست که از هر کدوم از این دو تا طریق وارد بشیم. در نتیجه سوال رو طولانی نکنم جوابو، آیه یعنی آن که داره انگشت اشاره گرفته به سوی دیگری و دیگری رو داره نمایش میده. تمام.
حسین آقا بفرمایید.
به نام خدا. سلام علیکم استاد، صدای بنده رو داری؟
بله، علیکم السلام.
زنده باشین. استاد سوال بنده این هستش که وقتی یک نقاش نقاشی میکنه، اگر تمام اون نقشی که میکشه سفیدی باشه، خب قطعا هیچ مشخص نیست. اما وقتی که از رنگ‌های مختلف استفاده میکنه، مخصوصا وقتی از رنگ‌های تیره، تیره تر، سفید و از این رنجی که حالا تیفن رنگ داره استفاده میکنه، وقتی که ما اون تابلو رو میبینیم، حقیقتا مثلا موقع هستش که اون زیبایی رو میبینیم. وقتی که امام حسین علیه السلام ماجرای کربلا اتفاق افتاد، خب فقط اون 72 نفر یا حالا حدود 100 نفر رو سیر ندادند، بلکه اون 30,000 نفر رو هم سیر دادند، اونها رو به جایگاه خودشون و اینها رو هم به جایگاه خودشون. وقتی ما از دید کلی نگاه بکنیم، این حالا در جایگاه هستی اون زیبایی از دور که نگاه میکنیم مثل اون تابلویی که خطوط تیره داره روشن داره، اون موقع زیبایی دیده میشه. پس ما در دید کلی به همه این آدم چه دیدی باید داشته باشیم؟ یعنی حتی نسبت به اون شرور و بدترین چیزهایی که اتفاق میفته، اگه میشه یکم در مورد این توضیح بفرمایید، دید بنده باید نسبت به اینا چی باشه و در مواجهه با اینها باید چطور برخورد کنم؟ البته میدونم که این مراتب خاصی
فکر کنم جوابش هم خودتون گفتین، هم سوال بود هم جواب دیگه، جواب نداره که. من فقط باید هم جواب شما رو بیشتر جملات توضیح بدم. عرض کنم که ببینین، ما دوچار یک مشکل بسیار 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 زب در بسیار تا بسیار عمیق هستیم، تاریخی طولانی از آبا و اجدادمون به ما برس رسیده و خلاص شدن از این مشکل هم کار بسیار بسیار دوباره بسیار مشکلیه. و اون مشکلی که ما داریم همین مشکل دوگانه پرستی و نگاه دوگانهیه که ما به عالم داریم و همین خیر و شری که ما برای خودمون درست میکنیم، که میگیم یه خیر و میگیم شر. در نتیجه من تقاضا میکنم که شما با من توی گفتگو باشین، سوالای منو جواب بدین. ما از شر خوشمون میاد یا بدمون میاد؟
خب اگر بنده باشم که خب یه چیزهای خوشم میاد یه چیزهای بدم میاد.
حالا شما دوست دارین سالم باشین یا مریض باشین؟
سالم بودن رو ترجیح میدم.
پولدار باشین یا بی پول باشین؟
خب باز مورد اول.
خوشحال باشین یا غمگین باشین؟
خوشحال بودن.
شما فرزند دارین؟
خیلی هست.
ممکنه در آینده داشته باشین دیگه؟
نه.
اگه از الان میخواین برای بچهتون یه کاری انجام بدین، همیشه برای بچهتون دارایی میخواین؟
قطعا خیر.
پس چرا همیشه برای خودتون دارایی میخواین؟
کاملا درسته.
حالا چرا بعضی وقتا برای بچهتون نداری میخواین؟
برای تربیت و روش دادنش، حالا که جنبه های مختلف.
پس آیا نداری میتونه یه امکانی باشه برای تربیت؟
بله قطعا.
پس شما وقتی فقط دنبال دارایی هستین، یه امکان رو از خودتون سلب کردین، نه؟
کاملا درست.
و وقتی دنبال سلامتی هستین، یه امکانی رو به نام مریضی از خودتون سلب کردین. و وقتی دنبال شادی هستین، یه امکانی رو به نام غم از خودتون سلب کردین.
درسته.
پس شما دائما با خیر و شر کردن، با خوب و بد کردن در طول زندگی خودتون و آبا و اجداد سابقی که این کارو با ما کردن و ما رو اینجوری بار آوردن که سابقه تاریخی داره، خودتون رو محدود کردین و از امکانها بهره نبردین، در حالی که اگه قرار بود یه کسی این کارو بکنه و خیر و شر کنه، از همه شایسته تر خداوند بود که از اول اصلا شیطانو خلق نکنه. اصلا یکی از اشکالات شیطان به خدا اینه، 6 تا اشکال کرده، میگه منو برای چی خلق کردی؟ من شرم، عالم بدون شر که بهتره. بعد همه مردم هم میدونم میگن راست میگه و راست میگه، عالم بدون شر که بهتره. کی گفته؟ اتفاقا شرورترین عالم، عالم بدون شره. شما ترومن شو رو دیدین؟
خیلی متاسفم.
یه فیلم فوق العاده است، مال سال 1998، ترومن شو. من توصیه میکنم این فیلمو ببینید به عنوان یه تمرین. خیلی فوق العاده. چون ندیدی من راجع به صحبت نمیکنم که فیلمو خراب نکنم. اون یه عالم بدون شره. یه عالم بدون شره که خودش عین شره. و این شخصیت فیلم فرار میکنه، وارد دنیای شرور میشه برای اینکه بتونه راحت بشه از دست دنیای بدون شر. پس شما ببینید یه اتفاق فوق العاده افتاده. اون اتفاق فوق العاده با یک کلمه فقط اتفاق افتاد. خیر و شر تبدیل میشن به امکان. خواهش میکنم اینو بگیرین که چقدر این مطلب فوق العاده است.
خوب.
اگه به جای این که بگین خیر و شر، بگین امکان، تمام زندگیتون عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی من میگم کرونا شر، همش دارم شر میکشم که منتظرم این تموم بشه که من دوباره به اون دوران خیر سابق برمیگردم. اما آیا گفتم که این کرونا چه امکانیه؟ همین کرونا، کرونا مرزها رو شکسته. تمام کسایی که مثل بنده برنامه‌های مجازی داشتن، برنامه‌های حقیقی داشتن در فضای حقیقی، که مثلا بعد ثبت می‌کردن یه سال طول بکشه، ده ها میلیون تومان هم مثلا دوستان هزینه بکنن که بنده مثلا بلنشم بیام اونجا استرالیا و بعد اونجا مثلا کلی بار اضافه زحمت بره دوش دوستان باشه حضور ما اونجا که مثلا 10 جلسه بریم سخنرانی بکنیم. خب الان ما اینجا روبروی همدیگه نشستیم و حداقل تجربه بنده، تجربه شخصی من اینه که من از این فضای این گفتگویی که الان داریم هیچ چیز کمتر احساس نمی‌کنم از اون فضای حضوری که اونجا داشتیم و کاملا همون کیفیتی که از اونجا می‌گرفتم دارم الان از این گفتگو می‌گیرم. خب این امکان نیست که برای ما فراهم شده و این تابوی ما شکسته که آقا نه، جلسات حضوری حال دیگری داره. نه آقا جون، مجازش هم اگه حال، حاله که حال که مکانی نیست، که حال مال مکان نیست. حال در یک لحظه از تمام افقهای زمان و مکان عبور میکنه، اون ور عالم هم منتقل میشه. پس شما ببین، ما در استفاده از الفاظ خودمون رو بیچاره کردیم، گفتیم خیر و شر، بعدم اومدیم نشستیم صدها صفحه کتاب نوشتیم که نه شرور به خدا ربطی ندارد، این شرور رو گیر کردیم توی بحثش. آه خیلی راحته، خیر و شر هر دوش امکانه و خداوند امکان ظهور پدیده هاست، لذا شیطان یه امکانه و این امکان ظاهر شده و این امکان از حق تعالی ظاهر شده و شما همین شبای آینده شبای قدر اگه دعای جوشنکبیر بخوایم بخونی یکی از اسماء خداوند یا مزل، مزل یعنی گمراه کننده، قرآن هم میگه یهدی من یشاء و یضل من یشاء. پس ما با یه دونه جابجایی زبانی حل کردیم مسئله رو، خیر و شر رو جابجا کردیم، به قول شما شیفت دادیم به امکان.
استاد پس در ادعیه ما این پناه بردن به خدا از شرور و همچنین در سورای از قرآن این در واقع چطور هست؟ اون تعریفش چیه؟ مثلا سوره ناس و فلق یا بقیه ادعیه؟
اینا هیچ منافاتی نداره، بالاخره این شرور در عالم هست. پناه بردن به خدا به این معناست که من نیفتم تو عالم خیر و شر. من اگه افتادم تو عالم خیر و شر تو اوج شر گرفتار شدم، اما اگه پناه بردم به خدا، خداوند همون فضای امکانه. خدا در فضای امکان نشسته.
خیلی ممنونم استاد.
سلامت باشید.
استاد ببخشید من سوالی بکنم.
بله.
پیرامون همین بحثی که فرمودید راجع به شرور شد، حالا یه حدش رو شما جواب دادیم. اگر که ما شرور رو امکان ببینیم، بعد به این واسطه هر شر، هر شریری، هر کسی که فعل شر رو انجام میده، میتونه خودش رو در این جایگاه بنشونه که من یه امکانی هم از امکانهای عالم، یه دستی هم از دستهای مثلا خدا و من تو همین سیستم عالم هم یه تعبیر جبرگرایی میتونه ازش اتفاق بیفته. در مواجهه با این شرایط واقعا مثلا چه توجیه یا جوابی میشه آورد یا چطور اصلا این میشه تفسیر کرد؟ نمیدونم حالا منظورم تونستم برسون.
ببینید یه وقتی هستش که ما داریم در فضای هستی شناسی صحبت میکنیم، یه وقت هست که داریم در فضای تکلیف صحبت میکنیم. در فضای هستی شناسی شیطان یه امکانه، ملک هم یه امکانه، انسان هم که ترکیبی از شیطان و ملکه یه امکانه. این در فضای هستی شناسی. اما سوال اینجاست که حالا از این امکان چگونه میخواد بهره برداری کنی؟ در فضای تکلیف آیا من وظیفه‌ام اینه که شیطان بشم یا ملک باشم یا انسان باشم؟ این میشه فضای تکلیف. پس این که شیطان، این که گمراهی امکانه، خداوند اصلا این مسیر رو باز کرده. مگه ما باز کردیم این مسیر رو؟ خداوند میتونست انسان جوری تربیت کنه و طراحی کنه که انسان اصلا خطا نکنه، مثل ملائکه. خداوند امکان معصیت رو برای انسان ایجاد کرده، امکان طاعت هم ایجاد کرده. امکان طاعت ملک، امکان معصیت شیطانه. حالا شما از کدوم یکی از امکانات میخوای استفاده کنی؟ اگر از امکان شیطنت استفاده کردی میشی شیطان، باشه، خیلی هم عالی، جایگاهت هم آتشه. اگر از ملک، از امکان ملک استفاده کردی، بازم خیلی عالی، میشیم انسان ملک و جایگاه بهشت نعیمه. و این شمایی که داری در این امکانها غلط میزنی و زیست میکنی، شما داری زیست میکنی. کافیه یا بگم؟
حالا نه، اینجا میدونید سوالم شاید مدار خیلی فاندامنتال باشه، شاید اینجا چیز نباشه. تو مثالی که ما با تربیت فرزند مثلا میزنیم،
What is the meaning of fundamental؟
یعنی چیز بنیادی. عرض کنم که مثلا ما تو دست تربیت فرزند شما میگید ما برای فرزندمون همیشه خوبی نمیخوام، همیشه مثلا چی نمیخوام اینا، این به واسطه اینی که ما مثلا میدونیم در دنیای فضای مثلا بیرون یه خطراتی وجود داره، یه مشکلاتی وجود داره که فرزند شما در مواجهه با اون لازمه که همیشه مثلا در مواجه نشه با دارایی، با نعمت، با که مثلا همه چی فراهم باشه. خب این قابل درکه، اما توی فضای خالق و مخلوق اصولا خالق چه نیازی داره که بخواد مثلا وقتی همه چی در اختیارشه این امکان رو بذاره که اصلا معصیتی انجام بشه یا نباشه؟ میخوام بگم این طراحی عالم چه دلیلی داشته که اصلا این امکان معصیت، این امکان نمیدونم شر اینها رو برای بشری گذاشته، در حالی که این خالق محیط به تمام جوانب عالم.
من جواب سوالتون رو میخوام بدم بعد که 30 ثانیه اینجا رو ترک کنم یه چیزی بیارم شما ببینید.
باشه، من میدونم.
این نقاشی چه شکلیه؟
سیاه همش.
نقاشیش قشنگه یا زشته؟
نقاشی نیست، سیاه، صفحه سیاه.
یه بار دیگه جملتون رو بگین.
میگم یه چیز، یه صفحه سیاهیه.
نه قبلیش، قبلیش گفتی نقاشی. حالا این چی؟
خیلی جالب نیست
ولی نقاشی هست؟
نه.
چرا اون نقاشی نبود این نقاشیه؟
چون تعریف اون ویژگی های مثلا یه چیز به اسم نقاشی رو نداشت.
یکم دیگه بیشتر بگیم. این نقاشی نیست ولی این نقاشیه. چی اومد روی اون سیاهی که شد نقاشی؟
سفیدی، یه ترکیبی از خطوط و اشکا.
جوابتون رو گرفت. اگه شیطان رو برداره، اگه گمراهی رو برداره، یعنی سیاهی رو از روی سفیدی و سفیدی رو از روی سیاهی برداشته. شما داریم به خدا میگین نقاشی نکن، یا باید نقاشی بکنه یا باید نقاشی نکنه. اگر شیطان رو برداره یعنی همه عالم رو برداشته. اگه گمراهی رو برداره هدایت دیگه معنی نداره. بعد وقتی هدایت معنی نداشت دیگه کتاب معنی نداره، انبیا معنی ندارن، تکلیف معنی نداره، بهشت معنی نداره، جهنم معنی نداره، عذاب معنی نداره، نعمت معنی نداره، حورالعین معنی نداره، قصور معنی نداره، نمیدونم نهر تجریم تحت الانهار معنی نداره، همه چی معنی نداره، هیچ چی معنی نداره. لذا توی این طراحی نمیشود که شما با یه رنگ طراحی کنید. یه رنگ تضاد بعد وجود این عالم، تضادش اینه، شیطان میخواد و ملک. اون وقت اگه شیطانو برداره نه تنها ملکم برداشته، انسانم برداشته، همه عالمو برداشته. اینه، اینطوری نیست که یکیو برداره یکیو برداشته. ببین میگین که مثلا چلو کباب و جوجه کباب و نوشابه و سالاد، خب سالادو برداری یکی برداشتی بقیه هست، نهار هنوز هست. ولی اینجا توی این نقاشی اگه شما این رنگ سفید رو برداری نقاشی دیگه در کار نیست.
درسته. نه دارم فکر میکنم، متوجه شدم. آقا سالار بفهمش.
سلام جناب استاد.
سلام عرض ادب.
من نمیدونم چرا تصویر من نیست. من دوربینم روشن کردم. در حال حالا روزا فوز ساعتتون قبول بشه. شما توی سخنرانیاتون توی بحث علمی تفسیر از میزان یه صحبت داریم به اسم نفس استاد. حالا الان که بحث زوم و اینترنت اینجا شد یه لحظه سوال برام پیش اومد که الان نفس استاد چی؟
خوبه.
<تص->
محکمتر فوت کنم.
حالا در دفعه فقط هم موقع برام سوال شد این موضوع که چه اتفاقی برش میفته.
ببین اون نفس، آره اون نفس که میگن، اولا من یه سوالی دارم، یه چیزی هست مثلا ما به یه کسی که خیلی خوبی میکنیم به ما میگه سالاری، اون شما ایتا حالا به ما میگفتن اینو؟ یعنی ما خیلی که دیگه باحال میشیم شماییم، سالاریم دیگه. عرض کنم که ببین اونی که میگن نفس استاد منظورشون فضای حضوره و فضای حضور فضا اصلا نیست و فضاش هم وقتی فضا نیست یعنی مکان نیست، زمانم نیست، نه در قید زمانه نه در قید مکانه، یه نوع حضوره که شما دریافتش میکنی. مثلا یه حرارتی که وقتی کنار آتیش هستی، منتها تا میگیم حرارت و کنار آتیش، فوری ذهن شما میره دوباره تو باقالیا، میگه خب الان که ما کنار همدیگه نیستیم. البته راجع به بنده، من چه اونجا باشم چه اینجا فرق نمیکنه، چون این فضای حضور نداره، این از من. اما اون استادی که میگن، اون استاد یک انسانی است که صاحب مقام حضوره. یه چون این مقام حضوری نه در قید زمانه نه در قید مکانه، فقط توجه شما رو لازم داره. وقتی شما به اون مقام حضور اون شخص حاضر توجه میکنی، اون حضور در فضای شما هم نمود پیدا میکنه. نوع نمودش مثل اینه که توی آب و هوایی قرار میگیری، منتها این مثال اشکال داره چون تو آب و هوا مکانیه. یعنی من الان اگه تو آب و هوای ملبورن نباشم، حال و هوای اونجا رو ندارم، بعد حتما بیام اونجا. تا میگم مثلا آب و هوا، ذهن شما دوباره میره تو باقالیا. این فضایی که داریم میگیم، بازم تا میگیم فضا گیر میکنه که مطلب، مثال میزنیم خراب میشه. کار مثال تقلیل دادنه، برعکس اون که ما خیال میکنیم مثال کارو درست میکنه، یه جایی هم خراب میکنه، بعد اون خرابیشو درست کنیم. ببین مثل آب و هواست، ولی نه مثل آب و هوا. یعنی این که اون فضای حضور اون شخصی که صاحب یه چنین مقامیه در شما تأثیر میذاره زمانی که شما به اون مقام توجه میکنید. ببین راجع به حضرت حجت سلام الله علیه هست که امام زمان گرچه غایبه، مثل آفتاب پشت ابره. اون جسمن غایبه ولی مثل آفتاب پشت ابر، یعنی مردم از برکات حضورش بهره میبرن. بهره بردنش این گونه نیست که ما بریم اون جایی که بدن مبارکش هست، یعنی ارتباط در فضای حضور و این مکانی نیست، زمانی نیست، از این جنس هم نیست.
خیلی ممنون، متشکرم،
سلامت باشی. آقا چهره مبارکت هم دیدیم، حالا فهمیدیم پس وقتی به ما میگن سالاری یعنی کی هستیم.
من لپتاپ کار نمیکردم، من موبایل.
سلام
عرض ادب.
این سوالی داشتم راجع به اینکه فرمودین امکان رو جایگزین خیر و شر رو کنیم. مثلا ببینم ما وقتی که دعا میکنیم در آخر ماه رمضان به جای فطر که الله ما اخرجنی من کل شر اخرجت به عمل نار و عمل خیر کل خیر، کجا بود چی مد نظر باشه؟
دقیقاً اون عرض کردم شرترین شرور همین فضای خیر و شره و نجات از فضای شرور رفتن در فضای امکانه، که ما هر خیر و شری رو یک امکان ببینیم. ببینید من یه آیه قرآن مثال بزنم. امیرالمومنین بیمار شد، بهشون گفتن که آقا چطوری؟ فهمید که علا شرن، حضرت که من بر شرم. بعد اینا تعجب کردن، مثلا اینا فهم کردن که الان دیگه امیرالمومنین داره میگه بله دیگه، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانان پسندد. چطور داره میگه من شرم؟ گفتن آقا شما هم از این حرف رو میزنی؟ فهمود که بله، برای اینکه اصلا خداوند در قرآن میگه نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما شما رو با خیر و شر آزمایش میکنیم. شرور و خیرات در عالم خیر و شری که ما توش زیست میکنیم و عالم ذهنیت ما و معرفت شناسی ما، این سر جای خودش ثابته، ما نمیخوایم بگیم نیست. در دنیای معرفت شناسی خیر و شر هست، اما با خیر و شر اگر بخواین زیست کنین میشه امکان. اما اگر به خیر و شر به عنوان امکان نگاه کردین دیگه برای شما شری در کار نیست. وقتی که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با، اینجا شر برای شما دیگه شر نیست، با شر کیف میکنین. امیرالمومنین داره میگه من تو حال شرم ولی دارم آزمایش میشم، دارم با شر میشرم، کیف میکنم باشم. اون وقت تازه اینجا اون معنی میشه که من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. یعنی من نه دنبال درمانم نه دنبال درد. کی دوست داره مریض بشه؟ ولی اون براش فرقی نمیکنه درمان. ما دوست داریم سالم باشیم و مریض نشیم. لذا وقتی مریض بشیم زندگیمون میشه جهنم. ما دوست داریم پولدار باشیم بی پول نشیم. لذا وقتی بی پول میشیم زندگیمون میشه جهنم. اما اون بی پولی و پولداری براش هر دو یک امکانه. لذا براش هیچ تفاوتی نمیکنه. دارایی و نداری، فقر و ثروت، بیماری و مرض، در تمام این حالات داره زیست میکنه و بودن میکنه و از امکانش استفاده میکنه. لذا عالم زیر و رو به شما حالش در جای خودشه، کیف داره میکنه. این که میگه العارف و بو علی سینا یه جمله فوق‌العاده‌ای داره، میگه العارف و حشون بشون. عارف اینجوریه، عارف دائما کیفوره. عارفان هر دمی دو اید کنن. 5 دقیقه وقت داری.
علی آقا بفرمایید. یعنی آقای بله بله سلام میام.
بله
سلام عرض کنم خدمت شما استاد گرامی.
سلام عرض ادب.
عرضم به حضورتون که استاد حالا وقتم کمه، خیلی سوالا مختصر میگم. چون بحثمون بحث قرآن بود و شما فرمودین که در واقع کل آیات قرآن یه جوری داره توصیف انسان میکنه، حالا من به یه آیه میخوام شما سریع اگه ممنون میشم جواب منو بدید. سحره فرعون که یک در یک آن زیرو شدن، میخواستم ببینم اینا چه ویژگی حالا یا چه توصیفی داشتن یا حالا چه کاری کردن. اون آیه میخواد چی به ما برسونه؟ مگه شما نفرمودید که این هر آیه داره یک ویژگی ما رو میگه؟ حالا میخوام اون سحره فرعون چه اتفاقی براشون افتاد؟ اگه ما به اون کار عمل بکنیم یه همچین حالی برای ما هم اتفاق میفته. خیلی ممنون.
عرض کنم که خدا رو شکر سحر فرعون رو بودی گفتم، الان میگه متهمتان. متهمتان چه ربطی انسان داره؟ اتفاقا به یکی از فوق‌العاده ترین موارد شما اشاره کردی. ببینین اتفاقا این مورد که اشاره کردین یکی از فوق‌العاده ترین موارده و داره به یکی از فوق‌العاده ترین امکانها اشاره میکنه، و اون این که اگر در اوج سقوط بودی یک لحظه دیگه ممکنه که اون اوج سقوط بشه پله صعود تو. دقیقاً مطابق همین گفتگوی ماست. یعنی درست برعکس این که داری فهم کنی، اینا ساحر که هستن تاریک، نوکر فرعون هم که هستن، با موسی هم که اومدن اینا بجنگن، دیگه از اینا بدتر و بیچاره تر و بدبختر کی؟ ولی در این حال همین مسئله که شما داری اوج سقوط می‌بینی، همون مسئله باعث صعودشون شد. یعنی داره به بشریت پیام میده که حتی اگر در اوج سقوط باشی ممکنه یک لحظه دیگه همون اوج سقوط امکانی بشه برای صعودتو. در نتیجه این داستان داره اصلا اجازه ناامیدی رو حتی در سخت‌ترین شرایط از بشر میگیره. من تقاضام اینه که اگه پاسخ‌ها ناکافیه کسی چیزی تو ذهنش باقی نمونه، گفتگو رو ادامه بده. فکر نکنید که وقت نیست، چون اون بدتره که این مطلب ناقص بمونه، بعد حتما خالی بشه اون مطلبی که تو ذهن.
ببخشید استاد، من نظر بنده، شاید من نظر من باشه، سوال من اینشو نفهمیدم. حالا اون سحر فرعون یه جایی نقطه روشنی داشتن؟
همین صداتون قطع شد. ببین ما مسلمن قائل به این نیستیم که اتفاقات بی خودی میفته، که مسلمن اینا یه نقطه روشنی یه جای زندگیشون داشتن. ما اصلا با اون کاری نداریم. قرآن که از اون به ما خبر نداده که، یا اگرم داده حداقل ما نمیتونیم تشخیص بدیم. الان ممکنه یه علامه طباطبایی بیاد بگه آ این نکته ای که اینجاست، این نکته نجاتشون بود. بله این ممکنه یک کسی بیاد به ما اینو بگه، ولی فعلا اون چیزی که الان مقابل چشم ماست اینه که حتی در یه چون این جایگاهی ممکنه یک لحظه دیگه تو زیر و رو بشی، بشی ولی خدا. پس یکی از سخت‌ترین بیماری‌هایی که بشر دچارش، یعنی بیماری ناامیدی رو از انسان داره میگیره. میگه حق نداری ناامید بشی.
درسته، متوجه. یه نفر دیگه سوال کرده از دوستان، فرصت داریم؟
بله 30 ثانیه وقت داریم.
بله، خانم زهرا آرزد اینجا نوشتن.
سلام آقای رحیمی.
سلام بر شما.
آقای رحیمی دو تا سوال دارم، حالا شما کجاست پاسخ بدید. این که خب به هر حال گفتید که تعریف انسان، شناسنامه انسان قرآن، خب مثلا آیاتی که خواستن در مورد خداوند الله و نور و سماوات و الارض، یکی اینو متوجه نمیشم که چجور من میتونم به خودم رفت بدم. دومی که این نگرش شما خیلی فوق‌العاده است، یعنی من خودم شخصا دوست دارم که بیفتم توی این مسیر که آشناشم. از کجا باید شروع کنم؟ چه کتابی، از چه مسیری؟ برای من که خیلی مبتدیم. خیلی متشکرم.
سوال اول جوابش اینه که اون آیات جان انسانه، جان جانان خانمش گر ربط جان دانی به تن. سوال دوم جوابش اینه که از قرآن شروع کنی. یه سوال سوم هم نپرسیدین، اگه بپرسین چه جوری شروع کنم، همین جوری که داریم گفتگو می‌کنیم.
خودم میگم که خیلی مبهمه.
با همین گفتگویی که داریم می‌کنیم، هیچ مبهم نیست. خودتون رو بگردین تو قرآن، صفاتتون رو پیدا کنید.
خب من الان میخونم صفاتم هم پیدا میکنم، چجوری باید بفهمم که من اینم یا اونم؟ کی بعد این تمایز رو؟
خیلی واضحه شما این که جوابش پیش خودتونه. اگه شما یه آدمی هستین که میگین که هرچی من میگم همونه، شما فرعون. اینو دیگه خودتون میفهمید، اینو که اتفاقا کسی غیر از خودتون نمیفهمه. اگه شما یه آدمی هستین که تصورتون اینه که آنچه رو که دارین باز تلاشتون به دست آوردین، شما قارونی. اما اگه شما حالتون اینطوریه که متوجه شدین که به خودتون ظلم کردین و نیاز به یه رحمتی از یه جانبی دارین که شما رو تدارک کنه، شما آدمی. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. گفتن خدای ما به خودمون ظلم کردیم. اگه شما متوجه شدین که دستتون از همه جا کوتاهه و هیچ راهی وجود نداره جز توجه حق تعالی و خودتون به خودتون ظلم کردین، شما یونسین. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. و همینطوری بگردین ببینین کی ابراهیمین. اگه گفتین لا احب الافلین، اگه اینایی که افول میکنن، اگه اینایی که فانی میشن دوست نداشتین، اگه فانی رو دوست نداشتین، شما ابراهیمین. لا احب الافلین خلیل آسا در ملک یقین زن، ندای لا احب الافلین زن. پس شما معلومه که کی هستین، خودتون میدونین. بخونین این توصیفو. مگه این چیزی مثلا میگه متولد ماه اردیبهشت، متولد ماه خرداد؟ دیدین یه صفاتی مینویسه که اینا، خب آدم اینا میخونن بعد بررسی میکنن تو خودشون دیگه. مثلا میگه که متولدین ماه خرداد خیلی باهوشن، چون من خودم تو ماه خرداد به دنیا اومدم، خیلی مثلا خوبن، خیلی خب اینا. من میگردم بعد میفهمم خودم هستم یا نه دیگه، در خودم پیدا میکنم. مثلا خیلی زود جوش میارم، خب من میبینم من خودم خیلی زود جوش میارم، معلومه که این در من هست. ممکنه واسه یه چیز باشه که حالا خالی بندی باشه، اما قرآن کریم که دیگه خالی بندی نیست. این یه راهیه که باز شده. جمله آخرم اینه که شما منتظر باشید که اگر از این راه وارد شدی مدد الهی بیاد، چون قرآن اینو تصریح کرده، گفته الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه ما مجاهده میکنن، ما راه ها رو به روی اونها باز میکنیم.
مثلا اگه هر آیه رو میخونم، مثلا آیه که ابراهیمه، خودم رو فکر میکنم شبیه ابراهیمم، بعد میرم جلوتر میبینم نه من شبیه قارونم، بعد میرم جلوتر، این چجوریه؟ این
آره چجوریه؟ نه دیگه ما همه اینا هستیم، یکیشون باید غلبه کنه. ما همه اینا هستیم، یکیشون باید غلبه کنه. ما یه جای قارونیم، یه جای فرعونیم، یه جای ابراهیمیم، بعد یکیشون غلبه کنه. این ماییم. ما داره سیر ما رو میگه، سیر ماست تا کدوم غلبه کنه.
خیلی خدمت شما.
سلامت باشین.
یه سوال دیگه هم هست جواب میدین آقای
رحیمی؟ بله بله.
آقا سینا بفهمید.
سلام، خیلی ممنونم.
علیکم السلام.
من استفاده داریم میکنیم. این صحبت آخریتون که آیه اشاره کردی و لذین جاهد و فینا لنهدی انم سبولنا، این جاهد و فینا اینا یکم میشه بیشتر توضیح بدید؟ آیا در تمام کارها این سنت الهیه که شما هر کاری رو انجام بدید خدا یاری رسان هستش، یا یه راه با یه سری ویژگی های خاص؟ اگر همچین چیزی اون ویژگی های خاص چیه؟
این سواله یه پایان نامه دکتراست جوابش. ببینید جواب سوالتون رو قرآن بیان میکنه. بله ویژگی داره این راه. این راه ویژگی. حالا ویژگی‌هاش چی هست؟ ویژگی‌هاش بعد از قرآن بپرسیم. مثلا فرض کن شما دلتون میخواد که آب و هوا رو تحت کنترل در بیاری. آیا یه ویژگی خاصی داره؟ آب و هوا که دیگه امر دینی نیستش که، یه امر خالی خارجیه، یه امر زیستیه. میخواین آب و هوا رو تحت کنترل در بیاری. کنترلش یعنی چی؟ یعنی به موقع و به اندازه بباره. چقدر خوبه که به موقع و به اندازه بباره. قرآن میگه که استغفر ربکم ثم توبوا الیه. استغفار و توبه کنید. استغفار و توبه آب و هوا رو تغییر میده. حالا سوال شما یه سوال نیست، طرح یک بابه. جواب سوالتون رو وارد قرآن بشید، یه بار قرآن رو با همین سوال بخونید. ببینید قرآن رو باید به مدلای مختلف خون. الان شما یه بابی باز کردیم، خیلی عالی، همین سوال رو داشته باشین، یه دور قرآن بخونین. خوندن هم نه قرائت، هم مطالعه به عنوان کتاب قانون. که آیا واقعا حالا تو که میگی الذین جاهدوا فینا لنهدینا سبلنا، چه جوریه مثالش؟ بعد براتون مثال میزنه، داستان یوسف رو میگه. اونجا راهها به روی یوسف باز میشه، راهها به روی یونس باز میشه، راهها به روی ابراهیم باز میشه. مثالش انبیا هستن. اگه خواستیم مثالاشو پیدا کنی، انبیا و اولیایی که قرآن توصیفشون میکنه، داستانها اینا رو نقل میکنه، اینا مثالهای این آیه که چگونه میشود که اگر جهاد کنیم فینا لنهدینا هم سبلا. تمام،
خیلی ممنونم، تشکر.
دستتون درد نکنه.
سلامت باشید، خیلی ممنون. آقا ما یکی دو تا چیز مختصر رو انتخاب کردیم، چون وقتم کم شد اونا رو هم مختصرترش میکنیم. و از قبلش هم از این صدای نکره خودمون از شما عذرخواهی میکنیم. انشالله دعا کنی صدای ما معرفه بشه. رواق منظر چشم من، آشیانه تو رواق منظر چشم من، آشیانه تو کرم نما و فرودا، که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان رو بودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه تو است. دلت به وصل گل بلبل سبا خوش باد، که در چمن همه گل بانک عاشقانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یا در خزانه توست، که این مفرح یاقوت در خزانه توست، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. چه شود ماه امیرالمومنینه، چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نزار دوا کنی. یا امیر المؤمنین، تو شهی و کشور جان تو را، تو مهی و جان جهان تو را، زره کرم چه زیان تو را، که نظر به حال گدا کنی. ز تو گر تفقد و گر ستم بود آن عنایت و این کرم، همه از تو خوش بود ای سنم، چه جفا کنی چه وفا کنی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور حجه. خیلی ممنون از حضورتون و تحملتون. انشاءالله تا هفته آینده همه عزیزانو خداوند می سپاریم. خدا نگهدارتون باشه.